زمزم احکام، کاری از گروه فقه و اصول شبکه رادیویی معارف.
اغفر لنا یا منزل احکام فی ام السرى، صلی علی محمد و آله خیر البشر، صلی علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. سلام شنوندگان گرامی، با برنامه زمزم احکام، کاری از گروه فقه و اصول رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. برنامه امروز زمزم احکام را در دو بخش کارشناسی و پاسخ به سوالهای شرعی تقدیمتان میکنیم. امیدواریم شما هم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید.
بسی صورت بگم بی دست آلم و
همراهان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام، در بخش کارشناسی برنامه امروز ادامه مباحث مربوط به موضوع زکات رو برای شما پی میگیریم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستیم و از سخنان ایشون در پاسخ به مسائل این بخش استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم جناب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب حضرت عالی، در پایان برنامه گذشته که با موضوع زکات در خدمتون بودیم، بحث نیت زکات رو توضیح دادید که فرمودید زکات از اعمال عبادیه و نیاز به نیت و قصد قربت داره. توضیحات لازم رو در این زمینه بیان فرمودید. یک مسئله باقی مونده، من این رو مطرح میکنم تا انشالله بریم سراغ مطلب بعدی. اگر شخصی میخواد زکات بده، آیا میتونه وکیل انتخاب کنه و وکیلش زکاتش رو بپردازه و بحث نیت در وکیل چگونه باید انجام بگیره؟ یعنی خودش باید نیت کنه، وکیل نیت کنه، کافیه؟ این رو توضیح بدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شنوندگان خوبمون هم عرض سلام داریم و از همه اونها متشکریم که پیگیر هستن برنامه رو، سوالاتی دارن و امیدوارم که انشالله مفید باشه. بله، همینطور آدم گاهی بعضی از اعمال رو خودش انجام نمیده. البته این رو هم من توضیح بدم که بعضی از عبادات قابل نیابت نیست، قابل وکالت نیست، مثل نماز. نماز رو انسان باید خودش بخونه، نمیتونه کسی رو وکیل بکنه، نائب بکنه. یا برای روزه همینطوره. برای حج بله، اون استثناء شده در بعض موارد. همطور در پرداخت زکات میتونه، هیچ مشکلی نداره. ولی اون که انسان خودش بتواند زکات رو بپردازه، میتونه وکیل بگیره و زکات رو بده به وکیلش که او بره به مصرف برساند. حالا مصارف مختلفی که گفتیم، یکی از مصارف اینه که به فقیر بده، فرض بفرمایید. در هر صورت این مسئله پیش میاد که وکیل آیا باید نیت بکنه یا خود مالک. مهمه. فقهای ما فرمودن که هر دو نیت بکنن. وکیل وقتی که زکات رو میخواد به مصرف برسانه، یعنی وقت دادن زکات، وقتی که به مصرف میرسونه نیت زکات بکنه، اونم از طرف مالک، چون وکیل که زکات مال خودش نیست، بنابراین باید از طرف مالک نیت بکنه، کافیه. خود مالک هم وقتی که زکات رو به وکیل میده نیت بکنه. یعنی بنده فرض بفرمایید که وقتی زکات رو میدم به شما، ولی اون که شما ممکن است یه هفته دیگه به مصرف برسونی، همون وقتی که در اختیار شما میگذارم نیت بکنم خدا این که من به ایشون میدهم این زکات هست، همین اندازه کافیه، قربتن الله دارم میدم، اون وقت وکیل هم همون وقتی که میخواد به مصرف برساند، ولو یه هفته دیگه، ولو یک ماه دیگه، در اون موقع از طرف مالکش نیت میکنه. و این مسئله در مورد فطریه خیلی مورد داره، چون معمولا زکات فطره رو خیلی ها خودشون نمیپردازن، یا من سراغ ندارم، فقیر سراغ ندارم، 10 نفر 20 نفر بیشتر کمتر ممکنه فطریه هاشون جمع بکنن بدن به یه نفر، بگم که آقا شما فقیر سراغ داری، بسم الله بده. اون میشه وکیل یا کمیته امداد بهزیستی و امثال اینها، هم همین مسئله رو داره، اونها هم وکیل هستن، بنابراین اونها هم باید مواظب باشن وقتی که میخوان اون زکات را یا فطریه را به مصرف برسونن از طرف مالکش نیت بکنن، کافیست. و خود مالک زکات هم وقتی که اون رو به عرض میشود که وکیل میده، مثل همون موقعی که تو نماز عید فطر مثلا زکات رو میده به یه شخصی، میگه که اینو شما از طرف من بده به فقیر، همون وقت نیت بکنه، کافیه.
بله، تشکر میکنم از توضیحات جناب علی. در فقه و اصول جناب علی وحیدپور ما یک بحثی داریم، البته مبحث اصولی این مطلبی که میخوام توضیح بدم، که ما یک واجب مزگق داریم و یک واجب موسع. واجب موسع به هر حال واجبی است که زمان انجامش یه که فرصت طولانی داره و انسان میتونه در اون مدتی که براش در نظر گرفته شده این واجب رو انجام بده، اما واجب مزیق وقتش محدوده و در یک فرصت محدودی باید حتما این کار انجام بشه و الا ممکن انسان مرتکب گناه و معصیت بشه. بحث پرداخت زکات، آیا این از واجبات مزیق هست یا موسع؟ یعنی وقتی زکات بر انسان واجب شد، انسان فوراً باید زکات رو برسونه به مصرف و به اهلش برسونه، یا اینکه نه فرصت داره؟ این رو توضیح بدید که تأخیر زکات آیا جایزه یا نه.
خب حالا شما این تعبیری که فرمودید واجب موسع و مزیق مسئله رو کم و بیش روشن کرد. واجب موسع اونیست که خود شارع مقدس یه محدوده زمانی خاص براش تعیین کرده، مثل نماز، نماز ظهر عصر از اول زوال آفتابه که اذان ظهر عصر رو میگن تا موقع غروب خورشید، حالا 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، هر چقدر که وقت است، شما هر زمانش خوندید گناه نکردید چون وسعت وقت. اما در واجب مزیق که زمان برای ما وسعت نداره، زیر وقت است، اونجا انسان باید اون واجب رو بالفور انجام بده، مثل
نماز آیات،
مثل نماز آیات به فرض، یا پاک کردن نجاست از مسجد که گفتن اگر مسجد نجس شد باید بالفور، اینجا دیگه واجب موسع نیست، نگفتن تا 5 ساعت شما وقت داری، تا 6 ساعت وقت داری، اینجا بالفور باید پاک بشه، ازاله نجاست از مسجد فوریست، واجب فوریست. در واجبات مالی هم گاهی همینطوره، از جمله خمس، از جمله زکات، که وقتی سال خمسی فرا رسید، سال گذشت، برای مالی شما مصرف نکردی، شما باید 1/5 را در اون مصارف خاص که سهم امام از سهم صادقات است بدی. نمیشه شما اینجا اهمال بکنید، یعنی سستی بکنی، کوتاهی بکنی، باید بپردازی، پشت سر بیاندازی نمیشه. در مورد زکات هم همینطوره که دادن زکات وجوبش وجوب فوری است، یعنی موسع نیست که به شما بگن حالا که زکات مال به شما واجب شده، شارع مقدس به شما اجازه داده تا 6 ماه دیگه. نه، نه 6 ماه داره، نه 2 ماه داره، نه 1 ماه داره، نه 5 روز داره، نه 10 روز داره، هیچ. منتها چیزی که هست فرمودن فوری بپردازید، فوریش به این معنا نیست که همین الان سر همین 1 دقیقه، نه، فوری به این معناست که شما کوتاهی و مسامحه نکنید، یعنی حالا مثلا امروز گرفتاری داشتی، کار داشتی، فردا به این اب نداره. این بازم جوریست که میگن این آقا مسامحه نکرد، کوتاهی نکرد، پشت سر نینداخت، اهمیت داد در اول وقت ممکن
زکات رو پرداخت، موقعی که زکات واجب شد خلاصه باید به مصرف برسونه.
یعنی در منطقه خودشون فقیر هست، مسکین هست، این آقام زکات برش واجب شده، سهلنگاری میکنه نمیده.
این جایز نیست شرعا.
بله
این شرعاً جایز نیست. سهلنگاری کردن، مسامحه کوتاهی جایز نیست. بله یه وقت است که منتظر یه فقیر معینی است، چون خواهیم گفت که اولویت داره بعضی فقرا، مثلا اهل علمه، آدم متدینیه، این رو صبر میکنه تا بیاد، مثلا اون فقیر فعلا تو این شهر نیست، بیاد، اب نداره. این اندازه که بخواد به فقیری بده که از یک جهتی برتری داره، به این اندازه تأخیر انداختنش این مسامحه نیست، این کوتاهی نیست. یعنی نمیگن که این کوتاهی و مسامحه کرده، بلکه حکمتی داشته، علتی داشته که صبر کرده، مانعی نداره. البته در همین صورت هم زکات مال را باید از مالش جدا بکنه، کنارم بذاره، که در مورد زکات فطر هم همینطوره.
بله.
این رو من عرض بکنم، بسیار مهمه. وقتی میگن غروب شب عید فطر پرداخت زکات بر شما واجب است، معناش این است که زکات فطره خودت رو باید از مالت جدا بکنی، ولو اینکه میدانی فردا که روز عید فطره اون فقیر معین نیست، شما یه هفته دیگه باید به اون فقیر معین بدی، اما اینو باید از مال جدا بکنی، ببری کنار بذاری یا توی یه جیب دیگر جداگانه بگذاری. جدا کردن مال امر دیگری است، پرداختن مال امر دیگری.
بله تشکر میکنم. حالا جناب وحیدپور اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، سوالی رو همکاران من آماده کردن، یکی از شنوندگان عزیز این سوال رو مطرح فرمودند درباره مباحث بحث زکات حضرت عالی، این رو بشنویم تا در خدمت شما باشیم.
برنامه افغان شبکه معارف، از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم و اینکه می‌خواستم ببینم که این دفعه اون هفته حاجه ها فرمودن که اگر کسی زکات نده حال مسلمانه، ولی فردا قیامت در شرف نصار و یهود از دنیا میره، خوشت آمد به این شکل وارد میشه. بخوام ببینم خمس هم همینطوره اگر کسی نده؟ اول وقت متشکرم، هر چیز زودتر جواب فرمید. خیلی ممنون، خدا بشه.
خب جناب آقای وحیدپور ظاهرن این مطلب رو حضرت عالی در چند برنامه گذشته بهم فرمودید، ترجمه یکی از روایات بود ظاهرن، حالا یه مقدار توضیح بدید تا مطلب بیشتر روشن بشه.
سوال این خواهر گرامیمون با این بحث فعلیمون هم مرتبطه و اون این بود که عرض کردیم در پرداخت زکات و واجبات مالی نباید کوتاهی و مسامحه کرد. بعضی از افراد نه تنها کوتاهی و مسامحه میکنن، بلکه مانع زکاتن، یعنی اصلا زکات رو نمی پردازن. ما این رو در همون برنامه های اول بحث زکات مطرح کردیم به مناسبت بیان اهمیت زکات در اسلام، که این فریضه در اسلام چه جایگاه ویژه و رفیعی داره. روایاتی را از جلد ششم وسائل الشیعه که نوشته جمع‌آوری شده شیخ حر عرض می شود عاملی است، که فقها و مراجع ما معمولا در بحث‌های خارج خودشون، درس‌های خارج از این کتاب استفاده می‌کنن، یکی از جوامع روایی معتبر ما هست، از اونجا روایات رو ما خوندیم و ترجمه کردیم برای شنوندگانمون. همین طور بود این مطلبی که ایشون مطرح کردن در روایات آمده بود که اگر کسی زکات رو نپردازد، با اینکه میدونه یکی از واجبات الهی است مانع زکات، ولو اینکه مسلمان هست، یعنی وقتی که زنده است حکم مسلمان داره، یعنی معاملات او معامله مسلمان است، اگر گوسفند کش ذبیحه مسلمان حساب میشه، نمیگن یهودیه، نمیگن مسیحیه، ولی وقتی از دنیا میره موقع مرگ به او میگن که خودت انتخاب کن، یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر، یعنی مرگش مرگ یهودی و نصرانی است، به این معنا که روز قیامت در صف یهودی و نصرانی باید باشه، در روز قیامت مسلمان واقعی نیست. این به این معناست در دنیا حکم مسلمان رو داره، ولی در قیامت حکم غیر مسلمان پیدا میکنه، یعنی در واقع مسلمان نمرده است. در مورد زکات همینطوره و روایات فراوانی هم داریم. در مورد خمس که ایشون سوال کردن، این تعبیرات در مورد مانع خمس نیست، یعنی روایاتی که ما در همین کتاب وسائل الشیعه جلد 6 داریم در مورد خمس، صفحه 337 میتونن مراجعه بکنن، در مورد پرداخت خمس این تعبیر رو ما نداریم، ولی تعبیرهای دیگری داریم که پرداخت خمس رو نشانه ایمان قلبی دانستند. یعنی وقتی کسی میتواند از مال خودش بگذره و سهم امام را بدهد، نه ای که حالا این که من میدم مصرف چی میشه، اونش دیگه به من دهنده مربوط نیست، تکلیف از دوش من برداشته میشه، من دارم به نائب امام عصر میدم، من دارم خمس را نیمش رو به عنوان سهم مبارک امام زمان میدم به مرجع تقلیدی که قطعا او مصرف احیای دین و شریعت مقدسه و مذهب اهل بیت خواهد کرد. بنابراین نشانه ایمان قلبی واقعا معلوم میشه این طرف قلبا ایمان داره، به زبان نیست که میتونه از مال خودش بگذره. و در روایات داره که در مورد خمس، کسی که خمس رو میده نزد خدا امتحان خوبی پس داده است. یعنی خدا در حقیقت داره دهنده خمس را امتحان میکنه، امتحان سختی هم هست که خیلی ها متاسفانه این امتحان را نمیتونن نمره خوبی ازش بگیرن. اونهایی که خمس رو میدن کسانی هم که امتحان خوبی رو نزد خدا پس دادن.
یعنی همه اینها کنایه از اینه که این واجب واقعا اهمیت زیادی داره و عمل کردن به این واجب میتونه خیلی از مشکلات یک جامعه اسلامی رو حل کنه. این که توجه هم البته شده جناب آقای وحیدپور، حالا مردم از حکومت اسلامی بیشتر انتظار دارن که یه سرسامانی بده به دریافت و پرداخت زکات ها تا واقعا این فقری که گاهن در کنار گوشه هست و افراد فقیری که هسته اینا از بین بره.
من میخوام عرض بکنم علاوه بر این که این آثار اجتماعی رو داره، یه تفاوتی هست میان واجبات مالی و واجبات بدنی مثل نماز. چون نماز خوندن مال و خرجی نداره، خیلی ها حاضرن روزی 100 رکعت هم نماز بخونن، مشکلی نداره. ولی پرداخت خمس و زکات به دلیل این که باید از خودگذشتگی نشون بده و از مال خودش که زحمت کشیده و تهیه کرده مقداریش رو خارج کنه به پردازه، این یه مقداری برای بعضی ها مشکل هست، لذا ثوابی هم که داره بسیار زیاد است و فضیلت ممتازی داره.
بله، خوب تشکر میکنم جناب وحیدپور از توضیحات ارزشمند حضرت عالی. یکی دو بحث دیگه هم در موضوع زکات باقی مونده که انشالله در برنامه های آینده در خدمت جناب وحیدپور خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد
انشالله.
اللهم صل علی محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد.
وقت اتصالات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام قسمت اتصالات
برنامه زمزم احکام رو.
بله بفرمایید.
قال الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
دوستان عزیز شنونده بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام و پاسخ به سوالهای شرعی شما، شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند در سؤال شرعی خود مطرح کرده اند: این جانب کارمند جایی بودم که به تازگی بازنشسته شدم و در ماه آینده به من مبلغی را به عنوان پاداش می دهند. دو ماه دیگر هم سال خمسی هم فرا می رسد. آیا پاداشی را که به من می دهند به آن خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ و اگر با این مبلغ برای حج تمتع ثبت نام کنم، حکم شرعیش چیست؟ آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این زمینه می‌شنویم.
این پول پاداش اگر به عنوان این است که شما کار کردید و به عنوان مزد کار طبق فتوای همه مجتهدین خمس داره، البته به این معنا که تا میگیرید لازم نیست خمسشو بپردازید، یعنی همون موقعی که وصول شد تا آخر سال مخارجی که از او کردید اونها منها میشه، بقیهش رو باید خمسشو بپردازید. و اگر نه این نباشد، یعنی به عنوان مزد کار نیست، یک چیزی مثل ایدی میمونه، منتها آخر کار ایدی زیادتری به شما میدن. اگر از اون سنخ باشد طبق فتوای امام خمس نداره، چون ایشون نظریهش این است که هبه و بخشش خمس نداره. بنابراین حالا راهش این است که از متصدی که این پول رو به شما میپردازه عنوانش رو بپرسید، چون اگر عنوان هبه و بخشش پیدا کرد طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه خمس ندارد، و اگر عنوان مزد و دست مزد بود پس از مخارج و معونه آنچه باقی مان شما باید خمسش رو بپردازید. و اگر راجع به سؤال حج، اگر شما با این پول مستتی میشید و در ظرف همین سالی که پول رو گرفته اید و حج میرید، خب اینجا باز خمس نداره، ولی اون که به عنوان مزد باشه خمس نداره. اما اگر نه، سالهای بعد شما برای حج میرید و امسال به مصرف و معونه نرسیده است، خمس دارد.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند در سؤال شرعی خود نوشتند: می‌خواستم بدانم که نظر معظم الله درباره حجاب چیست؟ همچنین در مورد پوشیه زدن نظر ایشان را برای ما توضیح دهید. البته من از پوشیه استفاده می‌کنم و با خانواده همسرم هیچ مشکلی ندارم، ولی خانواده خودم مخالف این کار هستند. آنها با من حرف نمی‌زنند و حتی جواب سلام مرا هم نمی دهند. آیا من می توانم به آنها سلام بدهم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
در پاسخ سؤال خواهر گرامیمون باید عرض کنیم که به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکات و پوشیه زدن برای خانم ها واجب نیست، و به هر حال اگر پوشیه زدن شما سبب اختلاف خانوادگی میشه یا افراد ممکنه با شما بدرفتاری کنن، به هر حال بهتر آن است که پرهیز کنید. و اینکه سوال کردید آیا میتونم به اونا سلام بدهم، اونا به من سلام نمیدهن، بله به شما که اشکالی نداره، میتونید به اونا سلام کنید و همچنین اگر از اقوام و خویشان هستن رفت آمدتون رو هم با اونها قطع نکنید. و در هر صورت اگر لزومی نمیبینید برای پوشیه زدن، به نظر ایشون پوشیه زدن واجب نیست.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان، با پایان یافتن وقت برنامه امروز زمزم احکام، زمان خداحافظی از محضر شما خوبان فرا میرسه. از همراهی شما تشکر میکنیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وآله خير البشر.